سلام، من یاسی هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جایی که من و دوستم شبنم از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، به اپیزود 50 آجیل خوش اومدید.
مرسی که تو این مدت تو این 50 اپیزود با ما بودید و با حرفای خوبتون و کامنتای خوبتون کلی به ما انرژی دادید.
آره، با همدیگه 2020 رو شروع کردیم، سال 1399 رو شروع کردیم و شاید کلی خاطراتی باشه که هم تلخ هم شیرین در کنار هم ساختیم.
برای این اپیزود 50 یه مهمان بسیار ویژه داریم، بریم که باهاشون آشنا بشیم.
بریم.
برای این اپیزود ما یه سری زدیم به شهر زیبای رشت. مهمان ما آقای حسین محمدی یکی از کارهای بسیار بسیار انسانی و یه کار حال خوب کن در واقع میکنن. بسیار پشنت هستن نسبت به کارشون و همین باعث شد که ما بخوایم حتما مهمان ما باشن. آقای محمدی یک شفاخانه دارن به اسم شفاخانه سزار که حیوانات آسیب دیده و سگها رو ازشون اونجا مراقبت میکنن. خیلی صحبت‌های زیادی در مدیا با ایشون شده. کانال‌های خبری در آلمان، استرالیا، سوئد و آمریکا چند تا مستند و ویدیو از این شفاخانه درست کردن و توی چند تا برنامه رادیویی هم دیده شدن. یکی از فیلم‌هایی که از این شفاخانه ساخته شده تا چند میلیون بار دیده شده و ما هم خواستیم که این افتخار داشته باشیم آقای محمدی مهمان آجیل باشن. آقای محمدی خوش اومدید. ممنون که دعوت آجیل رو پذیرفتید.
سلام، مرسی از شما. خواهش میکنم، باعث خوشحالی و افتخار خود منه.
خیلی ممنون. آقای محمدی لطف کن خودتون رو برای ما که افتخار آشنایی باهاتون رو داریم و شنونده های آجیل دوباره معرفی کنید و به ما بگید که چجوری شد که این حس حیوان دوستانه شما منجر به تأسیس سزار شد. چون خیلی ها ممکنه حس رو داشته باشن ولی مثل شما پا پیش نزن و این قدم بزرگ رو بر ندارن.
والد سوالی کردید که اصلا اگر من بخوام این سوال جواب بدم تو فکرش هستم که در آینده یک کتاب در موردش بنویسم، ولی اگر بخوایم به صورت خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، واسبانی اصلیش همسرم و پسر اولمون سزار بوده که الان در بین ما نیستش.
آخه.
که سزار بوده بود و سزار هاسپیتال همه به خاطر ایشون اصلا به وجود میاد تا نیمه راهش رفتیم. همه اینا واسبانی سزار بوده و ما کم کم رفتیم جلو. یعنی در واقع اگر بخوایم خیلی خیلی دیگه خلاصه و واقعیت رو بخوایم بیان بکنیم، کار خدا بوده که ما رو در این راه قرار داده و جهت زندگی ما رو تغییر داده که تونستیم به این سمت بریم و البته خیلی هم خدا رو شاکرم نسبت به این موضوع و این تغییر جهت در زندگیم، چون که الان یک هدفی در زندگیم دارم که و مثل یک چطور بگم به یک مثل اینکه یک کار هنری انجام میشه و وقتی که شما یک حیوان مریض و داغون و ناامید در کشوری مثل ایرانی که ممکنه خیلی ممکنه که نه به چشم خودم دیدم از 50 متریش وقتی دارن رد میشن، اگر بچهش دست چپش باشه و اون حیوان مریض در 50 متریش باشه، بچهش از دست چپش به سمت راست هدایت میکنه، میگه بیا این ور ممکنه مریض بشی، ولی وقتی که من اونو بلند میکنم و میرم درمان میکنم و اون زیبا درسته من خیلی لذت بخشه و خدا رو بابت این تغییر جهت در زندگیم خیلی شاکرم.
سلام به شبنم و یاسی عزیز. 50 تایی شدن اپیزودا رو بهتون تبریک میگم. شما یه اتفاق قشنگ توی چهارشنبه‌های ما هستین و اینکه من از تیر ماه سال 99 با شما همراه شدم.
دوست داشتیم راجع به بیمارستان پرنکای سزار بیشتر برام بگین، چه جور جاییه و خدماتش چیه و کلن چجوری شروع کردین؟ اولش که شروع کردین فکر میکردین بتونین به اینجا برسونینش؟
ما اوائل که شروع کردیم خب در خونمون تعدادی از بچه ها رو نجات میدادیم و همونجا درمان میکردیم، البته دکتر که میبردیم بعد در همونجا درمان میکردیم. بعد تعداد که زیاد شده بود دیگه به فکر این افتادیم که یک مکانی داشته باشیم. یک شبی واقعا اگر به صورت خیلی حتما باید این آمد بگم، یک شبی یه بچه مریض رو که پیدا کردم و واقعا جان نداشتم، کنار خیابون نشسته بودم و فقط میگفتم خدایا من الان با این چیکار کنم؟ از صبح ساعت 9:30 صبح تا 12 شب دنبال یک مکان بودم، دنبال یه جای کوچولو که فقط این بچه رو بتونم اونجا نگه دارم. اون موقع هم هنوز مثل الان نبود که پانسیون زیاد شده. الان داریم صحبت 6 سال پیش میکنم. الان خب به ما در این 6 سال داریم کار میکنیم، اینقدر جا افتاده که خدا رو شکر صدها پانسیون باز شده، دکترها کارشون خدا رو شکر رونق پیدا کرده، وگرنه تا همین 6 سال پیش دکترای دامپزشک حیوانات خانگی اصلا رونقی نداشته بازارشون، و الان همه مردم به این سمت میرن که به حیوانات کوچه‌شون، خیابونشون، حتی به حیوانات شخصی خود، حیوانات خانگی خودشون واکسن و آمپول نمیزدن. الان ولی تغییر جا میگفتم که خیابون نشسته بودم دنبال یه فضا، به هر دوست آشنایی هم میگفتم آقا یه حیاتی جایی به من در اختیار من بذار یه دو سه روز، هیچی نمیشه. تا اینکه یکی از دوستان از کنار خیابون با ماشین داشت میرفت، نگو من دیده، و بهم گفت آقا آقای محمدی چرا اونجا کنار خیابون اونطوری قنبات گرفتین نشستی؟ جریان چی؟ حالا پشت تلفن گفتم آقا جریان اینه، یه بچه مریضی از صبح. گفت من همسرم یه خونه ای رو داره، اینو میخواد 6 ماه دیگه بسازه و بفروشه، میخواد آپارتمانیش کنه، ولی آب و برق و گاز هیچی نداره. گفتم آقا بده ما حله همونو بده، نه آب نه برق. که ما شبا اتفاقا ما چراغ قوه میرفتیم اونجا و با دبه آب میبردیم، یعنی نه آب نه برق هیچی نداشت. تا اینکه اونجا بالاخره یه دو ماه و نیم موندیم و بعد دیگه شباخونه اجاره کردم و بعد شباتوشم که داخل شهرم نمیشد، مجبور بودیم حتما بیرون شهر. تا دو شباخونه شماره 2 شد، شباخونه شماره 3 شد، تا اینکه در زمینی که از قدیم و ایام خودم اونجا داشتم در بیرون شهر داشتم، تصمیم گرفتیم، چون ما از قدیم هم تصمیم داشتیم که بریم بیرون شهر زندگی بکنیم، رفتیم همونجا که زندگی میکردیم در بیرون از شهر. البته اینم بگم داخل پرانتز داستان داره، بیرون شهر زندگی فرار از مردم به خاطر همین قضاوت‌ها، به خاطر خیلی حرف‌ها، به خاطر نگاه‌ها و اینا، فعلا زود بود که در بین مردم این کارها رو انجام بدیم. ما فعلا مردم دوشه همونجا شفاخونه رو ساختیم، همین شفاخونه‌ای که الان می‌بینید. و من از همون موقع دیگه تصمیم گرفتم که کارها طبق برنامه پیش بره و برنامه نوشتیم. موقعی که الان در حال ساخت بیمارستان سزار هستیم که توکل به خدا به نزدیک 30% کاراش انجام شده و این 70% دیگه هم داریم میریم جلو، که حالا یکم تحریمات و یکم گرفتاری و کرونا و اینا پیش اومده، یکم سرعتمون پایین رفته، ولی 100% انجام خواهد شد. این از داستان شفاخانه
با اراده شما قطعا مطمئنم که میشه.
اگر همین صدامو دارید، اگر صدامو دارید اینم بگم، در نهایت از 6 سال پیش که ما این تصمیم رو گرفتیم تا همین الان و حتی بعدم، هدف نهایی ما، یعنی اون هدف نهایی ما سزار سنکچوری یا همون دهکده سزاره، یعنی یک روستای مثلا یک دهکده، یک جای خیلی بزرگ اندازی یک روستا که کلن سک ها اونجا آزادانه زندگی بکنن. حالا آره پناهگان ها، ببینید شلتر نه، شلتر نه، درمانگاه نه، میگیرید چی میگن، مثل یه دهکده کوچک، اما اونجا
آزاد باشن، خیلی
اون هدف نهایی ماست. انشالله روزی که نور بر تاریکی پیروز شد به اونجا هم خواهیم رسید.
تا الان چند تا بچه ها رو نجات دادین و چند تا بچه پذیرفتین؟
نمیدونم
نه نمیدونم دیگه، اینقدر زیادن دیگه.
حقیقتش شمردنش هم به امحال نمیده، میگم دوست دارم یه روز مثلا عدد بدم، بگم آقا من مثلا 500 تا کمک کردم، 1000 تا کمک کردم. درست. بیشتر از اون اسمهاشون یادم میمونه به بیشتر حال میده.
کدوم یادتونه؟ پیرمرد من دیدمش،
بله اولد من، همین پیرمرد الان با ما هستش، آقا دل الان با ما هستش، آقا دلاور هستش، نمیدونم دیدید که الان البته فوت کرده، آقا دلاور سنش بالا بود، ناراحتی قلبی گرفته بود بعد فوت کرد. آقا دلاور بود، ایران خانوم بود که خیلی وزن
آهو خانوم،
دکتر گفته بودن نمیره ولی زنده نگهشتشم، آهو خانوم بود، ولی اینایی که خیلی دوستشون داشتم آقا دلاور، آقا سالار و گندم خانوم و همین پیرمرد و یه چند تایی دیگه که آها مثلا بچه‌هایی که خارج کشور رفتن، چند تاشون فرشته کوچولو رو که الان آمریکا زندگی میکنه رو خیلی دوست داشتم، چون واقعا یه داستانی داشت، پیدا کردنش خیلی 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 اتفاقی بود و اتفاقا اون پیدا کردنش داشت به من کلی درس، کلی به من یادآوری میکرد و زحمات 5-6 سالی من آورده بود جلوی جابون، جلوی ماشفته بودن که ماشین از روش ولی هرحالی نرسیده بودن که خودشون رو بچه نجات بدن، و اون صحنه من یا به یاد کارهای خودمون افتادم که ای نگاه کن تو این 5 سال ما چه کار کردیم که مردم الان براشون مهمه یه حیوانی تصادف کرده خیابون بسته بودن که ماشین از روی اون بچه رد نشه. 5 سال پیش این اتفاق نمی‌افتاد. سال پیش این اتفاق نمی افتاد. فرشته پوشیده رو خیلی دوست داشتم و همین چند تا بچه ها که البته میگم دارم اسم بگنه، اسم خیلی زیاده، زیاده. آقا مهران هستن، گل سرسبد شفاخونه آقا مهیار هستن، سال اصلا یه مرد شفاخونه بودن. بله بچه ها زیاده، بچه سالا خانوم هست، اینا همه
هستن. خیلی آره، اتفاقا الان اینو که گفتید دور از شهر برای قضاوت مردم، من یه خاطره دارم. من وقتی خودم کوچیک بودم ما یه سگ داشتیم، یه سگ از نژاد جرمن شپر. بعد ما اون موقع پدرم پزشک بود و توی نقاط محروم باید زندگی میکردیم. وقتی شهرمون عوض کردیم رفتیم توی یه جایی که اون موقع حالت روستا بود، اون موقع خیلی باب نبود که مردم سگ خونگی داشته باشن به این صورت که بیارن بیرون باهاش راه برن و اینا. یکی دو روز فکر کنم یه هفته بود ما اونجا بودیم، یه روز دیدیم صدای سگ پارس داره میکنه سگمون و خیلی ناراحته. اومدیم از خونه بیرون، دیدیم که دور دیوارمون همه بچه های روستا نشستن لب تا لب و دارن سنگ پرت میکنن، نه فقط نگاه میکنن، سنگ و هرچی که فکر کنی به سمت این حیوان بیچاره. و دیگه انقدر این ادامه داشت این قضیه که ما مجبور شدیم، نمیتونستیم دیگه اونجا نگشتیم، جرئت نداشت پدرم که شبا ببر اینو راه ببره، مجبور شدیم بدیمش دست یکی از نزدیکانمون که توی یه شهر بزرگتر یه کارخونه داشت و اونجا نگشته، که متاسفانه همون یکی از روزایی هم که تو کارخونه بود انگار از اونجا رفته بود بیرون و ماشین زدش و تصادف کرد و از بین ما رفت. من هنوز اون خاطره که همه خانواده داریم اشک می‌ریزیم یادمه. و این چیزی که میگید قضاوت مردم و از دست مردم دقیقا برام قابل لمسه. خیلی خیلی خوبه که واقعا شما این کار داری میکنیم، ولی میخواستم ازتون بپرسم حالا دقیق تر کجاش واقع شده این شفاخانه سزار و شما بچه هایی که میپذیرید معمولا از کجا میان؟
بله خدمت شما عرض کنم که ما به بومه شهر رشت هستیم و توکل به خدا بیمارستان که ساخته شد ما لوکیشنش رو کامل میذاریم، چون الان واقعا آدرس دقیق دادن یک دردسریه برای ما، خیلی دردسره. یکی که اصلا همین که شما میگین مردم آزاری وجود داره، دو آزار خود ما از طرف همین کسانی که به تازگی با دوستان حیوانات شدن و نمیدونن چه بکنن. میان همه رو ول میکنن جلوی در خونمون. همین پریروز 4 تا بچه رو جلوی در خونه ما ول کردن و دوباره دیشب یه دونه دیگه رو جلوی در خونه ما ول کردن.
خیلی هم نازن بودن،
نگشتن. آخ آخ آخ، ببینید بله نازن و دوست داشتنی، ولی ما میگیم اگر من ببینید یه ماشین در نهایت 5 نفر میتونه سوار بکنه، آقا یه نفرم به زور دوران قدیم بود پیکان
دیگه، آره یکی هم تو
رو هم این 7 نفر، اینم 7 نفر. من میگم دیگه نمیشه 10 نفر سوار کرد. من میگم یکم باید آدم با خودش هم باید مهربان باشه، با اطرافیانش، با هم نوع خودش آدم مهربان باشه، بگه آقا این محمدی دیگه چقدر توان داره، چند تا دست داره. در دوران کرونا ما الان کارگر هم حتی نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، چون کارگر هم میره بیرون و میاد، اصلا معلوم نیست با کیا اینا سر کار دارن، خیلی خطرناک. ما 2 نفر آدمی مجبوریم، تعداد زیاده، به هم ببینید ارسالشون به خارج کشور کار ما، کار اداریشون رو ما انجام میدیم، دکتر بردنشون ما انجام میدیم، دارو دادن ما انجام میدیم، شستشو، غذا دادن، تمیز کردن شفاخونه، کارهای اداری، حتی همین بچه‌ای که میخوان خارج دوباره به فرودگاه بردن، هماهنگ کردن با مسافرا، فلان، دردسر، همه چیز کار 2 نفر داریم انجام میدیم. قبلا 4 نفر بودیم، الان 2 نفر رو نصفیم. یعنی یه آقای سلیمانی هم هستن، ایشون راه دورن، یه شهر دیگری هستن، ولی خب ایشون فقط کارهای هماهنگی تلفنی رو انجام میدن. میخوام بگم که ما میتونیم با خودمون حداقل یکم درک داشته باشیم، بگیم آقا حالا این بچه‌ها پیش ما بمونه، حالا اتفاق خاصی نمیمونه، ما از محمدی کمک میگیریم، میگیم آقا اینا رو برامون واگذار بکن یا مثلا یه فکری به حالش بکن. ولی اینکه من الان میخوام آدرس دقیق بدم و همه واقعا سوء استفاده کردم. ببینید من واقعا خوشحالم، مثلا خوشحال میشم که مثلا دوستان بیان پیش ما، احوالپرسی، مخلصیم، بچه‌ها رو ببینم، ولی دیدم نه، از 100 نفر 98 نفر از این موضوع سوء استفاده میکنن. آقا سگ خونگی خودشو ببین، سگ خونگی خودشو که میگه دوستش دارم، عزیزم، عاشقشم، اونو میاد جلوی در خونمون ول میکنه. آخه تو چطور این کار، آخه رو چه حسابی، رو چه بوجهی، آخه ببین در بده، ببینی تمام و در به در دنبال آدرس ما که فقط بیان سگ اونجا ول کنن. فکر میکنی خیلی بهرسه، مثلا میاد میگه آقا بیا من مثلا بده من این جات پوره دو هفته بده من این بچه رو خونم نگه میدارم تا کاراش انجام بشه. در شما اکثر همین بچه هم میان پیش ما مریضن دیگه، همه مثل بیمار الان چطور بیمارستان پر جا نداره، مثلا بیان بگن آقا خونه هایی که خالی هن داوطلب بشن، یه درمانگاه کوچیک درست بشه، آقا 5 تا مریض تو هر خونه، این همه خونه خالی تو تهران هست، اینا رو درست کنن، بیمارستان های کوچولو برن اونجا. نمی کنم مردم، میگم هنوز ما به اون حد همکاری تیمی نرسیدیم. فقط منتظریم که یک نفر یه کاری رو انجام بده از اون استفاده بکنیم.
ببخشید چون اینجا خیلی بابه که جاهایی که شلتر هستن مردم داوطلبانه میرن کمک میکنن، آیا شما همچین چیزی دارید کسی داوطلب بشه؟
میان میگن، ولی چون هنوز اینجا ببینید فقط اسمش هست داوطلبانه، بعد از یک مدت چون ما چند بار امتحان کردیم اتفاقا، بعد از چند بار اون داوطلب که میاد پیش شما احساس میکنه که الان تجربهش از شما بیشتره، قدرت بیان، قدرت کارش، فکرش، همه چیزش از شما بالاتره، بعد میاد کم کم شما طلب داشتن، به شما دستور دادن، از شما انتظار بیجا داشتن. دختر خالم یه سگ پیدا کرد، پسر عموم یه گربه پیدا کرد، آقای مهدی اینطوری درست نیست، تو اومدی اینجا داوطلب کنی، به من کمک کنی، الان داری به من دستورالعمل میدی. هنوز ما به اون حد نرسیدیم، هنوز همه چیزو در کلمات استادیم، اصطلاحات انگلیسی همه چیزو بلدیم، فرانک کرایسیس، فرانک فرایسیس اینا رو همه از خود آمریکایی هم بهتر بلدیم، ولی در عمل ما هنوز به اون حد نرسیدیم که بدونیم عملش چطوریه، کار درستش چیه. واسه همون من میگم در نهایت فاصله گرفتن به این چیز تا به امید خدا بیمارستان ساخته بشه. از این سه طبقه، طبقه دومش 70% مثلا 50% مربوط به کار قسمت اداریه، در اونجا کارمند میاد، کارگر میاد، همه چیز رو روتین و برنامه ریزی شده اونطوری پیش میره. بله داوطلب هم میاد، سرپرست داوطلبان هست، سرپرست کارگر هست، همه چی مثل یه اداره دیگه، مثل یه اداره. اون موقع بله همه چی دیگه همه هم مستقیم با من سر کار ندارن، اون موقع بله استفاده میکنیم، بعد به اونام بهشون حالی میکنیم که آقا این کار اینا اینطوری یا نه، این که الان داوطلب بیاد بعد از یه مدت که من وقت ندارم همچی براش توضیح بدم، میبینم که اون داره رو من سوار میشه و داره یه چیزایی میگه که اصلا کارمون داره به هم میخوره.
بله نظم و 100% به هم میزنه دیگه، نظم.
آقا حسین، حالا برام جالبه که شما به عنوان، حالا نمیدونم اولین باری که مثلا با یک حیوان یه احساس نزدیکی کردین و مهرش به دلتون نشسته بوده کی بوده؟ دوست دارم اینو بدونم که کی شما این مهر یک حیوان به دل شما نشست و اصلا فهمیدین که محبت کردن به حیوانات جزی از انسانیته.
اولین بار من مجرد بودم، از بچگی دوست داشتم سگ داشتم، از بچگی دوست داشتم سگ داشته باشم، بعد دیگه یکم سنم رفت بالا، 14 ساله بودم سگ آوردم، دو روز سه روز دیدم یا خدا جنگ جهانی داره برپا میشه، همسایه این در اون بر. یعنی به سه روز باور نمیکنید، به سه روز آقا دوباره همونجا تنگر گرفتم، رفتم دوباره بهش تحویل دادم، گفتم دیگه همونجا با اینکه 14 15 سال سنم بیشتر نبود، گفتم دیگه تا من، معذرت، اون موقع ما مستقل و پستقل اینجور کلمات نبود، گفتم تا خودم یه زندگی نداشته باشم، ازدواج نکنم، من دیگه سگ نمیارم، که دقیقاً هم همونطوری شد. بعد دقیقاً روزی که ازدواج کردم، اولین روزی که ما مستقل شدیم، آقا سزار آوردیم.
سزار سگ خودتون بود؟ چون من داستانتون رو خوندم، گفتید که با سزار شروع شد. سزار یک سگی بود که به شما در واقع پناه آورد، یا سگی بود که خودتون رفتید آوردید به عنوان پسر اولتون؟
رفتم به عنوان فرزند اول اونو ما گرفتیم، که اتفاقا یک سگ بومی هم بود، ولی به کنار سگهای نژاددارم بود، ولی قسمت بود خداوند اون سگو به دل ما، بچه هم بود کوچولو بود، به دل ما نشون و اونو من برداشتم، همین، به همین راحتی.
عالی.
و شد بچه اول ما، و بالاخره با هزاران جور گرفتاری و اینو ما نگه داشتیم، تا اینکه حتی به خاطر همین بچه ما رفتیم بیرون شهر زندگی بکنیم، یعنی خیلی گرفتاری داشتیم، رفتیم بیرون شهر زندگی بکنیم، که این زمین و اینا الان داریم زندگی میکنیم و اینا، همه به خاطر همین آقا سزار بود، که بعد آقا سزار دیگه از بین ما رفت، دیگه ما همین قسمت شد. بعد یکی دو تا بچه رو همینطور تو خیابون نجات دادیم، دلمون سوخت دیگه، بعد رفتیم تا الان که
موفق باشید.
سلام و درود بر یاسی و شبنم از پادکست آجیل. من اردلان هستم و اولین بار پادکستتون رو با خبرنامه پادکست چنل بی از طریق ایمیل خودم متوجه حضور همچین پادکستی شدم. بعد از اون هر چهارشنبه یک بار منتظر شنیدن قسمت جدید هستم. دو گفتگوی شما با پادکست رادیو نیست و خودکستم بسیار جالب و شنیدنی بود. موفق، تندرست و سلامت باشید.
شبنم و یاسی عزیز، دقیقاً توی صبح بهاری بود، تو روزهای قرنطینه من مشغول گلدوزی کردن بودم که پادکست شما رو کشف کردم. اولین پادکستی هم که ازتون شنیدم آزار جنسی در محیط کار بود که خیلی هم کاربردی بود به نظرم. و من حالا هر چهارشنبه مشتاقم که پادکست شما انتشار پیدا کنه و گوشش بدم. حتی تو محیط کار با همکارام هم بهش گوش میدیم، البته اون پادکست هایی که تو محیط کار قابل پخشه. همینطوری پرقدرت ادامه بدید. مرسی.
می‌دونم که حیوان‌های آزار دیده شدن برای شما میارن. فکر می‌کنین دلیل حیوان آزاری به خصوص توی ایران چیه؟
حالا دلیل حیوان آزاری رو شما خیلی باید برید قدیم. خیلی ببینید چرا؟ چون من همش فکر می‌کردم که توی این 40 سال این اتفاق افتاده، ولی می‌بینم که نه، شاید مثلا به 1000 سال به بالا ربط داشته باشه. چرا؟ چون که من صادق هدایتم که من می‌بینم و آخرش به خودکشی کشید بنده خدا، خودشو کشت و خیلی زجر می‌کشید. گیاهخوار بود در اون دوران، کلا حیوان دوست بود. من می‌بینم اون کتاب‌هایی نوشته یا کتابایی که ترجمه کرده یا کتابایی که نوشته رو می‌بینم داره از مردم داره میناله. می‌بینم همون موقع مثلا میگه مردم سگو می‌زنن، اهمیت نمی‌دن، قلاده سگو دزدیده بود، یه نفر نمی‌دونم بهش یه قطره آب نداد، فلان نشد، همش از مردم مینالید، همش مینالید. اینو واقعا سوال سختی، ریشه‌یابی باید کرد که چرا ما میگم خیلی سخته، شاید خیلی یا بهشون بر بخوره، من به ولی خودتون دیگه بگیرید. از 1000 سال به بالا میشه خورد، حالا بین 1000 تا 1500 سال ربط داره مردم ایران که چرا با حیوانات بدستن. و یک کم هم این که مردم کلا زورشون به کمتر از خودشون میرسه. من دیدم افرادی رو که عصبانی هن. مثلا اولین حیوان آزاری که در ایران ما رسیدیم کردیم و رفتیم گرفتیمش، حیوان آزاری آستارا بود 5 سال پیش. که ما رفتیم که اونجا همسایه‌ها گفتن آره این طرف 3 تا سگ داره، 4 تا سگ داشت که یه دونه رو کشته بود، ما 3 تای دیگر نجات دادیم. میگفتن که این با زنش طلاق گرفته، زنش مهریه‌شو گرفته، این الان ورشکست شده، نمیدونم فلان شده، اعصابش خورده این کارا رو میکنه. ببینید یعنی زورش به زنش نمیرسه، هر روز داشت اون حیوانا رو کتک میزد. نمیگه که به جای اینکه آقا همون سگا میتونن قرص آرام بخش من باشن، اینو نفهم. بعد حالا ما بخوایم حالا در حسد خودمون بخوایم ریشه یابی کنیم که دلیلش چیه و درمانش چیه، یکم این که مردم به مردم قبولوندن که آقا شما باید عصبانیتتون و عقدتون رو پایین تر از خودتون برسید، بالخصوص همین حیوانات مسموم. و به هنوز کسی نبوده که بهشون یاد بده که شما میتوانید از اینا آرامش بگیرید به جای اینکه عصبانیتتون رو بریزید روش. این اصلا خودش قرص آرام بخشه. بیا یک از این به خدا اگر اعصابت خراب باشه، ناراحت باشی، عزادار باشی، سرتو کلاه گذاشته باشه، اگه تو بری سمت اینا اصلا فکرت باز میشه. اول تو رو آرام میکنن، بعد فکرت باز میشه، به فکر چاره میفتی.
درسته.
متاسفانه اینو
آره.
بهشون کسی یاد نداده و ما بریم همین کار اتفاقا میکنیم. ولی خب ما در حد یک دنیای مجازی فیلتر شده در کشور پر از فیلتر هستیم. خیلی قدرتمون پایین‌تره. رسانه ملی که هیچ با ما کمک نمی‌کنه، همراهی نمی‌کنه که بیاد بگه آقا بیا یه برنامه هفته یه رو بهت بدم، مثلا بیا تو بیا فرهنگ سازی کن، بیا با مردم صحبت کن. ما برنامه‌هاتی می‌ذاریم، نمیشه. خب سرعتمون میره پایین. هیچ کس هر حالا خدا رو شکر باز شما درسته. نسبت به 5-6 سال پیش اگر مقایسه بکنید، مردم الان نسبت به حیوان آزاری، نسبت به تصادف اصلاً نشون میدن.
درسته.
الان اگه یه فیلم پخش بشه، الان اگه یه فیلم پخش بشه یه نفر داره یه سگ رو کتک میزنه، میلیون ها نفر میان کامنت های خیلی ناراحت کننده میذارن و میگن آقا اعتراضی میذارن، تأسف میذارن. بله و اصلا دوست دارن اون طرفی که حیوان آزاری کرده رو اصلا تیکه تیکه کنن. بعضیا واقعا اینقدر ناراحت میشن دوست دارن اصلا یه بلایی سر اون طرف بیارن. ولی تا همین 5 سال پیش اینطوری نبود. گفتم بابا دیگه هیچی نبود پخش کنی تا این حد. آقا فیلم دیگه نبود بذاری. الان تو این 5 سال ما در حد یک فضای مجازی فیلتر شده کاری کردیم، خدا رضا برتشون مردم. یعنی میخوام اینو بگم که مردم قابل تغییر هستن، میشه تغییر داد، ولی در این 1000 خورده سال کسی نبوده اینا رو تغییر بده.
درسته.
کسی نبوده باشون کار بکنه.
شما دارید قدم
درسته. خیلی عجب مثلا که ما خب مثلا سگ گله داشتیم نمیدونم چی، و اینکه این تنفر چجوری ایجاد شده نمیدونم. من خودم تا بچگی خیلی مثلا ترس داشتم از سگ و گربه، ولی هیچ کاری باهاشون نداشتم، فقط میترسیدم که به من آسیب بزنن. ولی بعد کم کم که شناختمشون دیدم که نه، خب حیوانم بیمار نیست که به تو صدمه بزنه وقتی تو کاری باهاش نداشته باشی.
آره ما ترس. حالا خیلی خوبه واقعا شما همچه قدمی دارید برمیدارید. ما هم همیشه سعی می‌کنیم به نوبه خودمون اطلاع رسانی کنیم. همینجا از شنونده‌های خوبمون هم می‌خوام که پیج شفاخانه سزار رو شیر کنن و تا اونجایی که میتونن تگش کنن و اطلاع رسانی کنن که بتونیم ما هم یه قدم کوچیکی برداریم. الان می‌خواستم اینجا باز ازتون تشکر کنم آقای محمدی. بچه ها نمیدونن ولی آقای محمدی همین الان توی جلسه شیمی درمانی آقای عارف هستن که خدا رو شکر مثل که نتیجه مثبتی هم داشته. میتونید داستانش رو توی پیجشون ببینید.
بله همه بچه ها البته هشتگ دارن، میتونن از هشتگ آقا عارف یا هم انگلیسیش هم فارسیش میتونن استفاده کنن.
عالی مرسی.
در حال حاضر چند تا مؤسسه مثل سزار تو ایران میشناسین که مثل شما فعال باشن؟ آیا تعدادشون داره بیشتر میشه یا نه؟
بهتر شما عرض کنم که هستن دوستان. آره الان خیلی زیاد شده خدا رو شکر، الان خیلی زیاد شده و به همه دارن به بچه ها پناه میدن، کمک میکنن، چه به صورت شخصی چه به صورت مثلا یه محلی رو ساختن یا تدارک دیدن.
و از قبل از ما هم حتی 2-3 تا جا بوده، ولی مثل من مثلا من ندیدم کسی که بیاد صحبت بکنه با مردم، فرهنگ سازی بکنه و کلا مردم رو به این بیاد با مردم حرف بزنه، مردم رو آگاه بکنه، بیاد برای مردم از خوبی ها بگه، از زیبایی ها بگه، از درمان بگه، از طریقه درمان بگه، از طریقه نگهداری بگه، و اینکه میشه اصلا به بچه های مریض خیابونی هم که ارزش دارن کمک کرد و چقدر خیر و برکت و سلامتی و شادی در زندگی میاره. من ندیدم کسی باشه که بیاد اینطوری حرف بزنه، ولی خیلی ها خدا رو شکر در این 5-6 سال خیلی زیاد شده از دوستان و گروه هایی هستن که دارن به حیوانات کمک میکنن، جاهایی رو تدارک دیدن، دارن کمک میکنن، زندگیری میکنن، درمان میکنن. خیلی زیاد شده خدا رو شکر، خیلی
زیاد. آقای محمدی حالا چند بار توی صحبتاتون اشاره کردید خب خیلی کار لذت بخشیه، بهتون شادی میده. میخواستم برامون یکی از شادی بخش ترین خاطره هایی که توی این چند سال کارتون داشتید بگید که ما هم یکم لذت ببریم و استفاده کنیم.
شادی بخش ترین لحظه زندگیم حقیقتش لحظات زیادیه. اون لحظه بود که فهمیدم در اوج سختی، در اوج گرفتاری، هر بار اومدم به یه حیوانی کمک بکنم، قبل از این که برم به سمت اون، ولی فقط لحظه ای که اقدام کردم به اون کمک بکنم همه چی جور شد.
آره.
ببینید یعنی الان همین الان شرایط خیلی سخته، گرفتارم یا مثلا الله هیچ کدوم اینا، حتی خیلی هم ریلکس راحتم، ولی اقدام میکنم به بچه‌ای که خانم شبنم گفته وای من آی محمدی تنهام، تو رو خدا بیان به من کمک بکنید یا فلان کارو، این بچه هم نجات بدید. ماشین روشن کردم به اون سمت برم، خبرش میاد و اون برکتش میاد یا اون شرایطش فراهم میشه،
ایشونو با خودشون میاره.
بله یک این، دو این که من حدود 30 پرونده دارم تو داشتم، خیلی شکایتی داشتم، خیلی گرفتاری داشتم تو دادگاه ها، از من شکایت ها شد، دعواها، به خونه ما حمله کردند، خیلی سختی ها کشیدیم. میگم اینا رو جایی نگفتم زیاد، ولی واقعا اینا بوده و الان هم یعنی تو پرونده هم هست، یعنی الان تو سازمان صنا بزنید هست این، و همه این 30 پرونده ها با دعای این بچه ها همشون حل شد. این واقعا بر من ثابت شده که هر زمان هر چی رو، یعنی شما میگین آقا شادی بخش‌ترین خاطره چیه، نمیدونم یا لحظات چیه، اینه که هیچ دیواری جلوی من نمیمونه، فرو میریزه. هیچ گرفتاری واسه من نمیمونه، حل میشه. این واقعا شادی بخش‌ترین لحظات این کاره و بهم ثابت شده، اصلا حرف کلیشه‌ای نیست، اصلا شعار نیست، ثابت شده است. فقط هم کسانی میتونن اینو درک کنن که واقعا رفته باشن کمک کرده باشن و این لطف خداوند و این لطف دعای این فرشته ها رو احساس کرده باشن، کاملا میتونن اینو متوجه
بشن. عالی. به امید اون روزی که واقعا دیگه سنگ جلوی پای شما نندازن و بتونید به نحو احسن کارتون رو ادامه بدید.
سلام به یاسی و شبنم عزیز. من از بهمن ماه با پادکست آجیل آشنا شدم، به خیلی از دوستان معرفیتون کردم و با هم دیگه در مورد موضوعات قسمت‌های مختلف صحبت می‌کنیم. حالا من و دوستام هر چهارشنبه صبح منتظر پخش شدن قسمت جدید آجیل هستیم. خیلی ممنونم ازتون که به موضوعات جالبی می‌پردازین.
آقا حسین، شما دیدم که به سگ‌ها اسمای انسانی میدین که خیلی هم قشنگه، دوست داشتیم دلیلشو بدونیم برای این کار.
والا دلیل خاصی نداره. من اتفاقا اولین بچه منم که شما در نظر داشته باشید اسمش سزار بود و الان کل سیستم ما هم اسمش سزاره. ببینید من همیشه به این موضوع فکر میکردم، بعد میدیدم همه هم ببینید، اینم داخل پرانتز بگم، حتی خانم شبنم وسط حرفاشون یه خاطره تعریف کردن، گفتن که ما سگ جرمن شپرد داشتیم. در ایران تمام مردم ایران ملکه ذهنشون شده به خاطر کارتون ها، به خاطر فیلم ها، همه جرمن شپرد، همه عاشق جرمن شپرد، همه میخوان یا گوششون تیز باشه یا پشتو باشه، همین تیریه باشه، همین فقط دلگم. بعد همه هم اون موقع کارتون گذاشته بودن، جو، نمیدونم جک، نمیدونم بل و سپاسیان، همه هم همین اسما رو بلد بودن. بعد من دیدم خدایا همه اسمها خواهد تو خارج هم ما جو داریم، جک داریم، مایکل داریم، دیوید داریم، همه اینا اسم خارجی هاییه که دارن زندگی میکنن.
درسته.
اسم اونا هم اسم انسانه و من دیدم آدمی که برادرش جک بوده و اسم سگش هم جکه.
درسته.
چرا ما ایرانی ها اینقدر حساسیم نسبت به این موضوع که مثلا اسم برادر من آرمینه، من سگمو نذارم آرمین، اتفاقا داشتم آقا آرمین داشتم، به خاطر اینکه مثلا حرف مردمم نباشه اتفاقا از عمدم گذاشتم، بهم گفتن که اسم برادرت نمیذاری، بعدشم من به من میگن چرا اسم حسن و حسین تقی و نقی نمیذاری، میگم آقا اونا هم اسم خارجیه، اونا عربیه، فقط شما خارج فقط آمریکا رو میبینید، آمریکا و اروپا رو فقط میبینید خارج، بابا اونجا هم عرب، کشور عربی هم خارجی دیگه.
درسته.
اونا هم اسم خارجی. حالا ما، من اسمم حسینه، قرار بر این من اسممو نتونستم انتخاب بکنم و حالا قرار بر این نیستش که من که میتونم اسم بچه‌هامو انتخاب بکنم برم باز اسم عربی بذارم. نخیر، من اختیار بچه‌هایی رو که نجات میدم الان بچه‌ی من هستن رو بذارم و چون بهشون علاقه دارم و چون عاشق اسم ایرانی هم هستم، بس رو موجودی که بهش علاقه مندم از اسامی استفاده میکنم که به اون اسامی هم علاقه مندم.
خیلی.
من مثلا عاشق اسم اسامی ایرانی هستم، خب عاشق فرزندم هم هستم، خب میرم برای فرزندم اسم ایرانی میذارم دیگه. این بچه هم، این فرشته هم مثل فرزندان من هستن.
درسته.
میرم اسم ایرانی براشون میذارم. و حالا بعضی ها میان اینا که میان میگن چرا اسم فلانی نمیذاری، به فلانی نمیذاری، در واقع اونا هنوز سگ‌ها رو موجود حقیر و پستی میدونن، میخوان با اسم گذاری روی سگ‌ها میخوان اونا رو پس کنن.
درسته.
چرا؟ چون هنوز سگا رو پس میدونن.
درسته واقعا. آره، حرفتون کاملا درسته. آره، اینجا اتفاقا یه چیز مثلا جالبه، مثلا طرف میگه ای خان، به خانومه میگه اسم تو جولیاه، چه بامزه، اسم سگ منم جولیاست، و خانومه خوشش هم میاد، مثلا با هم میخندن. ولی حرفتون درسته، ما تو ایران کوچیک بودیم، بعد یکی از بچه‌های فامیلمون اسم گربهشو گذاشته بود الی، بعد اسم دخترم تو یه دختری هم تو فامیل بهش میگفتن الی، بعد انقدر این قضیه بود که جلوی مامان اون یه موقع نگی اسم گربت الیه ها، بهش برد میخوره و از این حرفا. الان کاری که شما کردیم واقعا قشنگه. راجب سگم راست میگید،
الان جا افتاده و خیلی از مردم میان خودشون از من درخواست میکنن، مثل همین هما خانوم اتفاقا من قرار بود اسمشو بذارم آرام. یه خانومی بودن از من خواهش کردن، گفتن آقای محمد تو خدا به من خیلی وقت بود از من بهتون درخواست کرده بودم ندیدین، خواهش میکنم اسم منو بذاری روی هما، من خیلی دوست دارم. من به اصرار ایشون و دیدم خیلی هم اسم قشنگیه اسمشو گذاشتم هما. یعنی الان دیگه اینقدر خوب جا افتاده، مردم اتفاقا خوشحال میشن. ولی هنوز خیلی تعداد چنین بالاخره همین هم جا میفته، مثل خیلی چیزهای دیگری که در مردم بین مردم ایران یه تابو بوده، یه چیز خیلی بدی بوده و براشون این اصلا انگاری بهشون داری فوش میدی اون بوده. یه روزی همین هم جا میفته. یه روزی من یه فیلم دیدم از یه دوستان ژاپنی خودم که تو ژاپن داره زندگی میکنه، یه فیلم واسه من فرستاد، پلیس رفته بود با یه خانومی بحث میکرد تو ژاپن، میگفت آقا صدات بیار پایین و فلان اینا، خانم بهش گفت برو تو خسته کردی، تو بیا آدم مثل سگی تو همش گیر میدی. پلیس لبخند زد گفت به من میگی سگ؟ خب باشه بگو سگ. ببین یعنی میگو بهش میگفت بابا سگ دیوونه به این خوبی به این باوفایی چرا داری به من که داری فوش نمیدی؟ اتفاقا من خیلی خوشحال شدم داری میگی به من سگ. یه روزی اتفاقا اینم در بین مردم ایران درست میشه، با توجه به اینکه همین الان در بین همه مردم ایران سگ بچه، طول سگ، پدر سگ، مثل سگ داری دروغ میگی. عجب روده سگی داری، مثل من حسین محمدی که زیاد حرف میزنم به میگن عجب روده ای مثل سگ داری، یا چرا مثل سگ داری دروغ میگی؟ بابا سگ که دروغ نمیگه. یا میگن یا یکی از بدترین چیزهایی که نفرت دارم از این حرف، میگن مثل سگ میزنمت که جوزه بکشی. مثل سگ میگن او مذارب میخوام، یعنی مردی که وحشی وحشی، یعنی تو یعنی واقعا یه سگ رو میزنی که برمیگردی به اون طرف مقابلت میگی اینقدر مثل سگ میزنمت که جوزه بکشی.
به خدا
خیلی بده، خیلی بده، خیلی. همه اینا یه روزی درست میشه، همینطوری که همین الان دوستان ناراحت نمیشن از اسم ایرانی بابا، این دیگه یه چیز عادیه. من عاشق خروسم، هم دوست دارم اسمشو بذارم سالار، دوست دارم اسمشو بذارم نمیدونم سلطان، این دیگه مسئله اینه. من عاشق اونم و عاشق اون اسمم، اون اسمو واسه اون گذاشتم. متوجه؟
درسته.
این فرمول ساده یه دو دو چهار چهار تموم شدم.
خیلی عالیه.
اما اینی که میگن اصلا اسم انسانی چرا میذاری؟ ما الان داریم شاهین، پروانه، شاپرک، خب اینا که اسم گیاهانه، هرچی انسان ها خوششون میاد ازش استفاده میکنن، هرچی بدشون میاد میگن نه این اسم. ببینیم خودخواهیم، اینقدر آدمیزاد موجود دوپا خودخواهه و اینقدر حریصه، هر چیزی که در طبیعت و دنیا زیباست برای خودش نما قشنگی داده، زیبایی داره، از اون میخواد صاحب اون بشه و از اون استفاده کنه، هم بگه اون اسم منه یا مال منه، هر چیزی که خوب نیست نه بس برای من نباید استفاده بشه یا واسه من بده. این خیلی واقعا اینکه بری تو بحرش میبینی اصلا واقعا عجیب است این حرف. یعنی چه آخه بابا والا فقط بین ما و افغانی ها و با همی که خاورمیانه، فقط تو همی خاورمیانه این حرفا فقط زده میشه، وگرنه تو دنیا دیگه جا افتاده است. جک جک، جو جو، اینا دیگه این حرفا دیگه نیستش دیگه.
درسته، دقیقاً. نه اینم من همیشه، منم همیشه روی این فکر میکنم، مثلا میگم طرف از سگ تو کمتری، میگم بابا سگ با وفاترین مهربون ترین حیوانه، اصلا حیف اون آدمی که تو، حیف سگ که با اون آدم اصلا مقایسه کنی. واقعا تو خیلی موارد اینجوریه. مرسی آقای محمدی. حالا برای سوال آخر میخوایم بدونیم که برای ما و کسایی که دارن این برنامه رو میشنون چطوری میتونیم به شفاخانه سزار کمک کنیم؟
چطوری میتونید کمک بکنید؟ اول از همه این که بگم که هر کس اگر به شفاخانه سزار که یک برنامه چه 10 ساله داره و یک برنامه، حتی ممکنه ما این برنامه 10 سالمون رو پیش ببریم، برنامه بعد دوباره ادامه دار خواهد بود، هر کس به شفاخانه سزار یا کلن به سیستم سزار کمک بکنه، در واقع به خودش، به خانوادش و به جامعه و به جهان کمک کرده. هر جامعه‌ای که میخواد به آسایش، آزادی و امنیت برسه، یکی از پایه‌های محکم او یک جامعه پیشرفته و مدرن و آگاه، باید یکی از پایه‌های محکمش اینه که با حیوانات و طبیعت و اجزای اون مهربان باشه. پس هر کس اگر به شفاخانه سزاری که برنامه داره و در واقع برنامه پیش میده کمک بکنه، در واقع به خودش، به جامعه و به کل جهان کمک کرده. حالا راه‌های همراهی با سزار چیه؟ اگر در ایران هستن میتونن از شماره کارت ما استفاده بکنن، و اگر از خارج کشور، یعنی خارج از ایران هستن، حالا هر کشوری در دنیا، ما اینو بگم بهتون که یک گروهی به نام Forgotten Angels، درست گفتم؟
من
دونر باکس خدمت شما عرض کنم که اینا در آمریکا ثبت شدن و برای ما از طریق سازمان خزانه داری آمریکا اوفک مجوز گرفتن و من حسین محمدی و سزار سنکیوری رو جز تحریما قرار ندادن و همه میتونن از طریق دونر باکس ما با ما همراهی بکنن. دونر باکس ما هم هستش همین سزار سنکیوری و لینکش هم هستی سیر تمام
بله حتما میذاریم
ما و یا پوجه ما هستش.
خیلی ممنون، عالی. حسین جان صحبت آخری دارید برای ما و شنونده های آجیل؟
من یه درخواستی هم از تمام دوستانی که خارج کشور هستن دارم، اینه که حالا چه اروپا بالخصوص آلمان، هلند و سوئد و بعد غرب کانادا و آمریکا. آمریکا اکثرا لس آنجلس و بوستون، کالیفرنیا و خدمت شما کانادا هم تورنتو، ونکوور، اینا دوستانی خب همه الان به ماشاءالله به ایران رفت آمد دارن، یا دوستانشون یا آشنایانشون یا پدر مادرشون. ممنون میشم اگر اینا بتونن با ما همکاری بکنن و به ما اطلاع بدن از طریق شماره تلفن 0935 925 2283 به نام آقای سلیمانی در واتساپ بهشون اطلاع بدن، بگن آقا ما در فلان تاریخ قراره به خودمون یا پدرمون یا هر کی به کانادا بیاد، به آلمان بیاد، به آمریکا بیاد. اینا هر کدومشون میتونن دو تا بچه رو خوشبخت کنن. هر مسافری حداقل میتونه دو تا بچه رو خوشبخت کنه. چون ما همین الان خیلی از بچه‌مون رو فرستادیم خارج کشور دارن زندگی میکنن و خیلی ها هم در انتظارن که به خانواده هاشون بپیوندن. به خصوص کانادا، به خصوص آلمان. ممنون میشم اگه دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون به این موضوع توجه کنن، چون واقعا هیچ خرجی هم نداره، هیچ هزینه ای هم نداره و هیچ گرفتاری هم نداره. ما در فرودگاه باروری اینا رو تحویل میدیم و خودمون تحویل میدیم و در مقصد هم خانواده اون بچه اون رو تحویل میگیره و یه یک قرونی یا یه یک سندی هم واسه اون مسافر عزیزی که فقط به عنوان همراه اون بچه داره اینو با خودش میبره، هیچ هزینه ای نداره، هیچ زحمتی نداره، هیچ گرفتاری هم نداره. خواهشن الانم مود شده، یه سری ها میان شایعه میکنن که اینا میخوان با این بچه ها نمیدونم جنس رد بدل بکنن یا نمیدونم شما رو اذیت میکنن یا گرفتاری پیش میاد. هیچ کدوم از اینا صحت نداره. کل سایت های دنیا، کل اخبار دنیا رو ببینید، هیچ وقت هیچ کدوم از ما ایرانی ها این کار نکرده و نخواهد کرد و نمیتونن بکنن، چون اینا تو دستگاه رد میشن، کل کارهای اداری و سیستم و اینا همه طبق روال پیش میره و همه چیز درست انجام شده و ما تا به الان هم خیلی از بچه ها رو فرستادیم و هیچ مشکلی برای هیچ مسافری پیش نیومده. پس ممنون میشم اگر دوستی آشنایی دارید به ما توسط اون شماره تلفن 0935 925 2283 آقای سلیمانی اطلاع بدید. قربون محبتتون.
متشکرم. ممنون. مرسی. حتما حتما اطلاع رسانی میکنیم و شنونده آجیل هم سعی کنن که این شماره رو یادداشت کنن. ما اینجا براتون مینویسیم و هر وقت فرصت شد یه کمکی و یه حمایتی بتونیم از این گروهی که بسیار کار خوبی میکنن داشته باشیم.
ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا حافظ.
خدا حافظ.